بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آغاز میکنیم با کلام پیغمبر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بک الله الی جواره و قبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. این سه شب رو، مطلبی رو که دوستان پیشنهاد دادن و ما تلاش کردیم آماده بشه، گفتاری پیرامون معاد و جهان دیگر. با یه مقدمه ای آغاز میکنیم مطلب خدمت شما، و مقدمه این که همه ما میدونیم که یکی از اصول سگانه دین شریف اسلام در کنار دو اصل توحید و نبوت، اصل معاده، که این سه اصل اصول دین ما رو تشکیل میدن. طبیعتاً یکی از دغدغه‌های اساسی انسان دیندار، و چه بسا بتونیم بگیم یکی از دغدغه‌های اساسی بشر از دیر زمان، مسئله معاد و جهان دیگر بوده. همیشه بشر چه به یک دین الهی معتقد بوده یا به دین الهی معتقد نبوده، این یکی از مسائل زندگیش بوده، حالا چه قبول داشته باشه این اصل و چه قبول نداشته باشه. در نتیجه سالهای سالی که مسئله معاد و جهان دیگر ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. سوالات خیلی زیاد و پاسخهایی هم برای این سوالات گاهی زد و نقیض در این زمینه مطرح شده، و مکاتب الهی و حتی مکاتب بشری هم که منقطع از وحیان برای این سوالات فراوان هر کدوم یه پاسخهایی دارن. خب از منکرین معاد ما تو این عالم داریم که میومدن مقابل پیغمبر میستادن، یه استخونه پوسیده ای رو از قبرستان می آوردن و فشار می دادن و گرد و خاکش رو به هوا می کردن، می گفتن من یحیی العظام و هی رمی، چه کسی این استخون رو زندگی می کنه، استخونی که خاکستر شده. یا با شک و شبهه سوال می کردن که عظام متنا و کننا ترابن و عظاما اینا لمبعوثون، اگه ما خاک شدیم و استخون شدیم، آیا این احتمال وجود داره که ما دوباره مبعوث بشیم؟ ادعی هم قائل به تناسخن که الان در همین دنیای امروز هم خیلی تعدادشون زیاده، قائلن به بازگشت دوباره به با یه کالبدی دیگه به این دنیا، که حالا اونام قولشون طول و تفصیل داره و اقوال فراوان دیگه هم هست. و از این عجیبتر این که خود دینداران هم هر کدومشون یه تفسیر و تعبیری از بیانات دینی در مورد مسئله معاد ارائه میکنن، که گاهی حتی این بیاناتی که از زبان دین ارائه میکنن هم با هم دیگه 180 درجه تناقض داره. حالا ما در این شبها میخواییم چه عرض بکنیم؟ ما در این گفتاری پیرامون معاد و جهان دیگر که خدمت شما تقدیم میکنیم، اصلا دنبال نقد و بررسی و رد و قبول و خرس ذکر و اینا نیستیم که اقوال ما رو بررسی قرار بدیم. اینو همطور که اینجا نوشتم به صاحب نظران این عرصه واگذار میکنیم. ما فقط در این گفتگو به دنبال این هستیم که یک نگاهی به جهان دیگر از منظر آیات قرآن کریم با رویکردی که اسمش گذاشتیم ادبیات تحلیلی داشته باشیم. همه ما شنیدیم که ماه مبارک رمضان بهار قرآنه، و در این بهار قرآن ما خلاصه در صدد این هستیم که از این فرصت استفاده بکنیم و این عطر و بوی قرآن کریم و خلاصه به جلسه خودمون و گفتگوی خودمون بیاریم با این روی کردی که بهش میگیم ادبیات تحلیلی. یه توضیح خیلی مختصر راجع به ادبیات تحلیلی این که این گفتگو در حقیقت میخواد استفاده بکنه از قوانین ادبی مثل لغت، صرف و نحو، علوم بلاغی و هدفش اینه که از این ظاهر آیت قرآن بتونه یک قدم جلوتر برداره، به یه عمقی دیگه از آیت قرآن کریم دسترسی پیدا کنه. ادبیات تحلیلی کارش اینه که لغات رو یکم عمیق‌تر از این مقداری که در ترجمه اومدن مورد بررسی قرار میده. در این حال علاوه بر لغات، ساختارهای ترکیبی و روابطی رو که توی جمله هست و بسیاری از اوقات اینها توی ترجمه ها نمیاد و دسترسی انسان به آیت قرآن کریم قطع میکنه، این روابط رو هم مورد نظر قرار میده و گاهی هم ارتباطاتی که بین بخش‌های مختلف آیه وجود داره، بین دو تا کلمه، بین دو تا مجموعه از کلمات یا دو تا جمله رو، اینها رو با دقت و مداقه. هدفش اینه که بتونه از این ظاهری که آیه و ترجمه های ابتدایی بیان میکنن یه قدم دیگری برداره، به عمق و باطن آیه دسترسی ایجاد بکنه. البته ما در این گفتگوی این سه شب که در خدمت شما هستیم، در کنار ادبیات تحلیلی از روایت اهل بیت اسم و تورات و کلمات بزرگانی که مثل مرحوم علامه طباطبایی، حتما به عنوان مؤیدات این گفتگو و دسترسی هایی که توی بیانات هرشی وجود داره استفاده خواهیم کرد، که انشاءالله شما نمونه شب امشب ملاحظه خواهید کرد و لاقل مستعان. حالا بعد از ذکر این مقدمه که در واقع معرفی گفتگوی ما بود، این گفتگوی ما در حد یه بحث سه شبه که البته این بحث مواد خیلی وسعت فراوانی میخواد، شاید یه به گونه فقط بگیم یه معرفی میتونیم امشب بکنیم، یه دریچه یا پنجره دیگری رو میخوایم باز کنیم. به این کلمه دیگرش هم خیلی توجه بفرمایید. میخوایم قدم اول رو برداریم و تو این قدم اول دو تا دیدگاه رو بررسی بکنیم نسبت به جهان دیگر، که یکی از این دیدگاه ها دیدگاهیه که نوعاً همه ما از بچگی به مسئله معاد اینجوری نگاه میکردیم، و ولی حالا یه دیدگاه دیگه هم شاید باشه که یه دسترسی ایجاد کنه. نگاه اول و دیدگاه اول نگاه مکانی و زمانی به جهان دیگر، خیلی ساده، همونی که تو ذهنهای ما هست و اون که ما اولین چیزی که با شنیدن تعابیر مثل جهان دیگر یا مثل تعبیر آخرت و یا مثلا اموری که مربوط به این جهان دیگره که از مرگ شروع میشه تا برزخ، صراط، میزان، بهشت، جهنم و خیلی تعابیر دیگه که به گوش ما خورده یا تو آیات قرآن دیدیم، مثلا مثل تعبیر اعراف و امثال این امور، اولین چیزی که به ذهن ما میاد زمان و مکان. یعنی چی؟ یعنی ما با شنیدن این تعابیر فوری میریم تو فکر این که یه روزی و یه جایی این اتفاقات قراره بیفته. ما اسم این دیدگاهو که تقریبا دیدگاه شاید همه ما باشه یا بیشتر ما باشه، اسمشو میذاریم نگاه مکانی و زمانی. شما اگر از این دیدگاه وارد بشید و به آیات قرآن و روایاتی که مربوط به بحث معاد نگاه کنید، کاملا تفاسیری که خواهید کرد مبنا و میزانش همین تفسیر زمانی و مکانیه. وقتی میشنوید مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت، چیزی که به ذهنمون میاد اینه که ما یه روزی میمیریم و وارد یه جایی میشیم به نام برزخ و بعدم از اون جایی که نامش برزخه دوباره یه روز دیگه فرا میرسه به نام روز قیامت و وارد یه فضایی میشیم، حالا یا اسمش رو میذاریم آخرت یا قیامت یا صحرای محشر، اسامی متعددی براش در نظر داریم و همه اینا هم درسته. در آنجا یعنی آخرت یا قیامت یا هر اسم دیگه که براش میذاریم، یه ترازوی قرار میدن و اعمال ما رو وزن میکنن و بعد از یه پلی به نام صراط عبور میکنیم و وارد یه جایی میشیم که اسم اونجا یا انشالله اسمش بهشته، یا اینکه متاسفانه که انشالله برای هیچ کدومون پیش نیاد سقوط میکنیم و گرفتار یه جایی به نام جهنم میشیم. و حالا دیگه همه ما هم خیلی اطلاعات راجع به اینا داریم که جهنم چجوریه، بهشت چجوریه. تمام این ساختاری که الان تعریف کردیم که ساختار ذهنی ما نسبت به مسائل معاده بر اساس زمان و مکان استوار شده. خب حالا سوال اینجاست که آیا نگاه دیگری هم میشه کرد که یه جور دیگه و با یه عمق دیگه ببینیم و خیلی از شبهاتی که شاید تو اون چارچوب نتونیم جوابشون رو بدیم اینجا جوابشون رو پیدا کنیم؟ پاسخ اینه که بله، یه نگاه دیگری هم هست غیر از نگاه مکانی و زمانی که من اسمشو میذارم نگاه مقامی. حالا نه که این یه اسم معروفی باشه، ولی مفهومش این نگاه مقامیه. ولی قبل از اینکه ما شرح این نگاه مقامی رو خدمت رو تقدیم کنیم، حتما باید به این مطلب توجه بکنیم که اصلا مقصودمون از ذکر این مطلب نفی نگاه زمانی و مکانی نیست. ما نمیخوام بگیم ما یه روزی نمیمیریم، خب قطعا بالاخره همه ما یه روزی میمیریم دیگه، توی تاریخی هم بالاخره وارد برزخ میشیم، قیامت هم یه روز اتفاق میفته. اتفاقا این نگاه خودش یه نگاه تربیتیه، نگاه زمانی و مکانی به امور مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت، خودش یه دسترسیه، یه دسترسیه که بسیار از انسانها رو در طول زمان از ارتکاب معاصی و ابتلا به رذایل اخلاقی حفظ کرده. پدران ما، پدر بزرگای ما و اجداد ما خیلی هاشون اینجوری نگاه میکردن به مسائل جهان آخرت و با همین نگاه خلاصه حفظ میکردن خودشون رو، ربا نمیخوردن، دروغ نمیگفتن، کلک نمیزدن، کاریو که لیاقتشون نداشتن قبول نمیکردن و خیلی اتفاقات دیگه که دنیا میفته و کسایی که این اعتقاد داشتن خودشون هم حفظ میکردن در مقابل این امور. مقصود ما از شرح نگاه مقامی فقط ایجاد یک دسترسی عبور از ظاهر دین و دسترسی پیدا کردن به عمق و باطن دین. میخوایم بگم عمق دیگه هم از آیات رو ببینیم، در این حال که این ظواهر سر جای خودش همگان محفوظه. پس وارد گفتگوی نگاه دوم میشیم که ما با این نگاه میخوایم یه بار دیگه آیات رو بازبینی کنیم، ببینیم آیا میتونیم عینکمون رو عوض کنیم، آیات قرآن یه جور دیگه ببینیم، نگاه مقامی داشته باشیم به جهان دیگر. در نگاه مقامی اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و همه کلمات دیگه که مربوط به جهان دیگره، اینا همگی یک مقامه. حتی در این نگاه خود کلمه دنیا هم یه مقامه، یک جا نیست. نمیخوایم بگیم دنیا یه جایی نیست، تا بالاخره دنیا کجاست؟ این کره زمین دنیاست. حالا شاید مثلا بگیم نوسیتر ستارگان و کرات دیگر و کهکشان، بله همین دنیای ما، اینو نمیخوایم بگیم. گفتیم این گفتگوی ما نفی اون گفتگو نیست، میخوایم بگیم بر روی این کره خاکی خود دنیا خودش یک مقامه. حالا شما تایید میکنید یکم جلوتر که قرآن کریم هم به دنیا به عنوان مقام نگاه میکنه نه جایگاه، در این حال که جایگاه بودن، جا بودن دنیا سر جای خودش محفوظه. تمام این کلمات اینا مقاماتن، یعنی یا به تعبیر دیگه یک جایگاه نه جا، که جا و جایگاه منافات نداره. مثل اینکه شما مثلا میگید جایگاه ریاست جمهوری، خب ریاست جمهوری یه جایگاهه، در این حالی که ممکنه یه جایی هم رئیس جمهور داشته باشه به نام دفتر ریاست جمهوری، ولی دفتر ریاست جمهوری ملاک نیست. جایگاه ریاست جمهوری که یک مقامه، میگید کرسی استاد دانشگاه، این یه جایگاهه. حالا بالاخره استاد دانشگاه حتما تو کلاس دانشگاه یه صندلی هم داره که روش میشینه، اسم اون صندلی کرسیه، ولی اون جای استاد دانشگاه نه جایگاهش. با این تعبیر، یعنی نگاه وقتی به این تعبیر نگاه میکنی، تفاوت نگاه زمانی با نگاه مقامی اینگونه میشه که در نگاه مقامی تمام این امور مثل مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت مقامات قابل دسترسی هست. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید به مقام مرگ دسترسی پیدا کنید. مرگ یه مقامه، چیزی که مردم همه ازش میترسن. مقام که ترس نداره، که رسیدنیه. برزخ یک مقامه، میشه بهش رسید و ازش عبور کرد. صراط یک مقامه، بهشت و جهنم مقاماتی هستند که انسان میتونه بهشون دسترسی پیدا بکنه. پس به عنوان یک نمونه اگه بخوایم بگیم، مرگ مثلا یک مقام قابل دسترسیه. حالا یه معید بگیم که دوستان فکر نکنم ما خودمون نرپار داریم میزنیم، شاید این روایت رو همه شنیده باشن یا خیلی ها شنیده باشن که پیامبر اکرم فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. سوال اینجاست که اگر مرگ یک پدیده زمانیه که باید خودش اتفاق بیفته، چطوری میشه بگیم موتو قبل ان تموتو؟ مثلا الان امروز یک شنبه، حالا روز که شب شد، یک شنبه شب ماست، یک شنبه شب ما، به ما شما مثلا بگم که رحیمی وارد جمعه آینده شد، مگه میشه من هر هفته هنوز جمعه فرا نرسیده وارد جمعه آینده بشم؟ مرگی که هنوز فرا نرسیده یه روزی قرار فرا برسه، اگر مرگ پدیده زمانیه، این حدیث چه معنی داره که پیغمبر میگه بمیرید پیش از آن که بمیرید؟ خیلی از اینا داریم، حالا چون فرصتمون کوتاه نمیخوایم هی مکرر نمونه نمونه مثال بزنیم، فقط یه نمونه که خدمتتون تقدیم میکنم. بیانی از جناب عیسی ابن مریم که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، جناب عیسی میگه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، کسی که دو بار متولد نشده باشه وارد ملکوت آسمان ها نمیشه. سوال اینجاست که مگه تولد دست خود آدمه؟ تولد بعد از مرگ، خب تولد دوباره یعنی بعد یه بار بمیره بعد دوباره متولد بشه. تولد دوباره چه معنایی داره؟ اگر مرگ یک مقام نیست و دوباره زندگی پس از اون مرگ هم یک مقام نیست. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره، دقیقا از اون لحظه که به دنیا میاد سیرش آغاز میشه، خود دنیا مرتبه اول سیرشه. پس دنیا یک مقامه، پایان این مقطع از سیر مرگه. مرگ چیه؟ مرتبه پرده برداری از حقایق. انقدر میتونیم آیات و روایات الان برای شما نمونه مثال بزنیم که ببینید مرگ پرده برداری از حقایقه. مرگ اتفاق شوم ناراحت کننده اینا نیست، در این حال که میتونه باشه، بستگی داره که چجوری آدم بمیره، بمیره قبل از اینکه بمیره یا زورکی بمیره. در نتیجه در هنگام مرگ پرده برداری از حقایق میشه. حالا چرا مرگ برای بعضیا بسیار دردناکه؟ چون از حقایق پرده برداری میشه. فرض کنید که مثلا من اینجا خیلی راحت نشستم، حالا البته من تاجر نیستم معلم، ولی فرض کنید یه تاجر مثلا ثروتمندم، یه دفعه یکی میاد بهم میگه که آقا تمام ثروتت از بین رفت. خب تا یه لحظه قبل شاد و خوشحال بودم، الان در یک لحظه تمام دارایی که سالها برای زحمت کشیدم از دستم رفته. این پرده برداری از این حقیقت ممکنه ناگهان منو خلاصه سکته به سکته بیاندازه، یا کمرمو بشکنه، یا موهای سرمو در عرض مدت کوتاه سفید بکنه و من نتونم این حادثه رو تحمل بکنم. پرده برداری از حقایق عظیمی که در انگام مرگ اتفاق میفته مرگو برای بعضیا سخت میکنه. پس چه بهتر که آدم قبل از این که این پرده ها بیفته خودش حقایق رو پیدا بکنه. مرگ مرتبه پرده برداری از حقایقه. یا انسان سیر کننده اگر سیر درستی داشته باشه در همین زندگی دنیا بهش میرسه. این معنای کلام پیغمبری که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. پس شما به مقام مرگ باریافتی. حالا اگر مرگ یک مقام قابل دسترسی نباشه، اصلا معنا نداره که پیغمبر اکرم به ما توصیه کنن موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. پس حتما مرگ یک مقام قابل دسترسیه که یه همچین توصیه‌ای به ما شده. اما انسان سیر کننده اگر سیر درستی نداشته باشه، برای رسیدن به مقام مرگ باید منتظر فرارسیدن زمان مرگ باشه. دیگه این به مقام مرگ نخواهد رسید. برای غالب انسان‌ها که سیر درستی ندارن، مسئله مرگ مسئله زمانیه. قیامت هم زمانیه، حساب و کتاب هم زمانیه، بهشت و جهنم هم زمانیه. ولی برای اونایی که سیر درستی دارن، بهشتشون همینجا حاصل میشه. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ این چی داره میگه؟ شوخی که نمیکنه که، استار و تشبیه هم که نیست. میگه من الان در بهشت دارم زندگی میکنم. غالب انسان‌ها بعد از مرگ زمانی اموری مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت و بهشت و جهنم رو تجربه میکنن. اما یه عده اندک هم هستن که در همین زندگی دنیا و قبل از فرارسیدن مرگ زمانی این حقیقت رو تجربه میکنن. اینا خیلی اندکن گروهشون. البته یه مؤمنینی هم هستن که تجربه نمیکنن، ولی چون سالم زیست کردن بعد از پرده برداری مرگ راحتن اونجا. از پیغمبر نقل شد که الناس نیام، مردم خوابند و اذا ماتو انتبه، وقتی میمیرن بیدار میشن. ببینید این تعبیر اشاره به چیز غیر از مقامی بودن این داستانه. این حقایق مقامات قابل دسترسی هستن. کلام پیغمبر اکرم اینو داره میگه که موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. حالا ملاحظه بفرمایید، اگر ما گفتگومون همینجا به پایان برسونیم، البته هنوز گفتگومون ادامه داره، ولی اگر مثلا ما گفتگومون رو همینجا به پایان برسونیم، تا همینجا یه پنجره باز شد روی گفتگوهای معاد. حالا شما این شبها که قرآن تلاوت میکنی یه بار اینجوری قرآن رو بخونی، یعنی آیات مربوط به مرگ و قیامت و برزخ و اینا رو با این چشم یه بار نگاه کنی، ببینید آیات آیا دسترسی هاشون براتون عوض میشه، آیا مؤیدات این گفتگو رو تو آیات قرآن میبینید یا نه. خب اگر آخرت و حوادث مربوط به آن مقامات قابل دسترسی هستند و اگر دسترسی به این مقامات در گروه سیر انسان سیر کننده است، حالا سوال اینجاست که سیر از کجا شروع میشه؟ طبیعتا جوابش روشنه دیگه، سرآغاز داستان آخرت سیر انسان در دنیاست. پس شما اگه بخواید راجع به معاد صحبت کنین، باید اول راجع به انسان در دنیا صحبت کنین، حتی قبلش باید راجع به یه چیز دیگه هم صحبت کنین. اینه که معروف علامه طباطبایی اول رساله انسان در دنیا رو نوشته، بعد رساله انسان بعد از دنیا رو. البته قبلش یه رساله دیگه هم نوشته، حالا بعدا اسمش رو میگم که یه مرتبه دیگه هم قبل از این داره. خب پس اگر بخوایم راجع به معاد صحبت کنیم، ابتدا باید راجع به دنیا صحبت کنیم. ما تا وقتی که راجع به دنیا صحبت نکنیم نمیفهمیم که داستان معاد از چه قراره. خب قدم اول رو برداشتیم، یعنی نگاه مقامی رو به شما معرفی کردیم. قدم دوم رو برمی‌داریم، سیر انسان در دنیا، که این قدم آخر فعلا این جلسه امشبمونه. انشالله بعد وارد قدم بعدی میشیم که قدم مرگی هست، که بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته. ولی تمام موضوع تو همینجا تو همین بحث باقی مونده ما روشن میشه. خب ببینید، ما گفتیم دنیا یک مقامه. قرآن کریم زمانی که از دنیا سخن میگه اصلا کلمه دنیا رو به کار نمیبره، از تعبیر حیات دنیا استفاده میکنه. لذا شما وقتی که میبینید آیات قرآن رو، مرتب آیات قرآن میگن فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ولی اشخاص معمولا وقتی از دنیا حرف میزنن منظورشون از دنیا چیه؟ الان شما اگه اسم بپرسن دنیا چیه، چی جواب میدین؟ حتما میگین دنیا یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و درختان و خلاصه همه اینایی که ما بهشون میگیم کره زمین، اینا دنیا هن دیگه. حالا یه کمی هم اگه بخوایم مثلا دنیای بد رو بگیم، میگیم مال و فرزند و نمیدونم تعلقات و اینا رو میگیم دنیا. اما در نگاه قرآن کریم این امور تمامشون آیات الهی هن. حتی اصلا در تعابیر قرآن از کلمه دنیا استفاده نشده، دائما از کلمه حیات دنیا استفاده شده. سخن قرآن سخن از حیات دنیاست، نه از آسمان و زمین و کوه و دریا. وقتی از اونا صحبت میکنه میگه اینا آیات الهی هن، که حالا الان آیهش رو معرفی میکنم. حالا سوال اینه که این حیات دنیایی که قرآن میگه چیه؟ خب از خودش بپرسید. قرآن کریم در توصیف این حیات دنیا تعابیر زیادی داره که ما به حساب وقت محدودمون فقط یک دو تا نمونهش رو برای راهگشایی این بحث خدمتتون تقدیم کنیم. یه تعبیرش اینه: انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هي دار القرار. این حیات دنیا، به تعبیر حیات دنیا دقت بفرمایید، فقط متاعه و خانه قرار آخرت. خب این جمله جمله حصریه. این یعنی چی؟ این آیه داره اینو میگه که حیات دنیا فقط متاع. متاع یعنی کالایی برای بهره بردن. خب شما وقتی یه سری کالا میخرید، هدف زندگیتون که اون کالاها نیست، اون کالا رو میخرید که بهره ببرید برای یه کار دیگه. دنیا، حیات دنیا متاعه. برای چه کاری؟ خب ادامه آیه رو ببینید، داره میگه ببین اینا متاعه. مثل اینکه شما میگید آقا این مسیری که داریم، این جاده از هدف یه جای دیگه است. هدف رسیدن به قرار و سکون و آرامشه. اگه یه کسی تو جاده زیاد توقف کنه بهش میگین نمیرسی به مقصد، شب میشه، به مقصد نمیرسی. خب هدف اون مقصده، گرچه از جاده هم باید استفاده کرد، ولی تو جاده که کسی نمیمونه، که از جاده عبور میکنه، این میشه متاع. بلافاصله آیه بعد از اینکه حیات دنیا رو متاع معرفی میکنه، میگه ببین خانه قرار، اونجا که باید قرار بگیری، سکون و آرامش داشته باشی، آخرته. خانه قرار و سکون و آرامش آخرته. خب حالا اگر انسان این متاع رو در جای خودش به کار گرفت، جاده رو درست عبور کرد، حیات دنیا دیگه در کار نیست، تبدیل شده به آیات الهی. نگاه کنید، ان فی خلق السماوات والارض، خلقت آسمان و زمین، اختلاف شب و روز، کشتی هایی که در دریاها جاری هستند و مردم از اینا سود میبرند. آنچه که خدا از آسمان نازل میکنه، باران هایی که زمین رو با اون زنده میکنه و حیوانات رو در زمین گسترش میده و دگرگونی بادها و ابرها و تمامی این امور لآیات لقوم یعقلون. میگه این امور آسمان و زمین و کوه و دریا و باران و گیاهان و جانوران و بادها و همه این امور عالم، اینا آیاتن، نشانه هایی هستن برای قومی که اهل تعقلن. خب اما یه اونور داستانم داره، اگر در مسیر سیر دادن انسان به سوی دارالقرار به کار نرفت، تعبیر عوض میشه، میشه اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این میشه حیات دنیا. یعنی چی؟ یعنی توصیف کاملی از حیات دنیا، جز کاملترین توصیفات قرآن این آیه سوره حدیده که از حیات دنیا بیان کرده. میگه حیات دنیا 5 تا چیزه: لعبه و لهوه و زینت و تفاخر و تکاثر در انوار و اولاد. و خیلی جالبه که تعبیر آیه اعلموه، من تو پرانتز براتون بدانید و نوشتم بیابید، چون کلمه علمه در زبان عربی فعل قلبیه، افعال قلوب معنی یافتن میدن، فعل قلبیه، یه چیزی که انسان با درونش میابر رو میگن علمه. یعنی معلومه این یافتنیه که دنیا ایناست. خب این 5 تا چی هن؟ لعب به یه کار منظمی که هدفش خیالیه، مثل بازی بچه ها. ببینی یه چیزی رو از صبح تا بعد از ظهر میسازه ولی آخرش هیچی در کار نیست، واقعا داره بازی میکنه، خونه میخره، نمیدونم ماشین میخره، کارخونه میسازه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، ولی هنگام ظهر که صداش میزنن هیچ کدوم از اینا در کار نیست، یه خیالی بیش نبوده. اینو میگن لعب در لغت عرب، بهترین ترجمهش فارسی. لهو به هر چیزی میگن که انسانو از آن چه که براش اهمیت داره باز بداره. خب اهمیت رسیدن به دارالقراره. اگه قرآن مانع رسیدن به، اگه دنیا مانع رسیدن به دارالقرار شد، میشه لهو. زینت هر چیزیه که شما اضافه میکنید به یه شیء دیگه تا اونو زیباسازیش کنید. زیباسازی با زینت اتفاق میفته. دنیا زینت شده، زیباسازی شده. تفاخر لاف زدن، مباهات کردن، بالیدن، خودستایی کردن، فرق فروشی کردن. تکاثر هم کثرت طلبی، هی عدد روی عدد گذاشتن، اینو خریدن، اونو خریدن، و این خونه، اون ویلا، اون مقام، اون مدرک، اون مقاله، اون کتاب، و این میشه تکاثر. حالا امور نامرده در این آیه، یعنی لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر که ترجمه‌شون رو گفتیم، آیا اینا یه مصداق بودن؟ درسته ما این مصداقای به زبون خودمون گفتیم، ولی قرآن مصداق نگفت. مگه خونه مثلا مصداق لعب یا لب یا زینت یا تفاخره؟ هرگز اینطوری نیست. اگه دقت کنید تمام اینها نحوه نگرش انسان به زندگیه. شما میتونید به دارایی یه جوری نگاه کنید که بشه آیه الهی، به دارایی میتونید یه جوری نگاه کنید بشه لعب و لب و زینت و تفاخر و تکاثر. اگه من شروع بکنم به جمع‌آوری دارایی خیالی تا آخر عمر، لحظه مرگ که همه اینا از دستم میره، میشه لعب. و چون منو از اون امر اصلی، یعنی آماده شدن برای زندگی جاودانه، باز داشته، میشه لعب. و چون دائما زیبایی اون منو به خودش جذب کرده، میشه زینت. و چون با این دارایی هم به دیگران فخر فروشی کردم، میشه تفاخر. و چون دائما هدفم این بوده که عدد داراییامو زیاد کنم، میشه تکاثر. حالا چه این دارایی مال باشه، چه مقام باشه، چه فرزند باشه، چه مقاله علمی باشه، ولی اگه همه اینا شدن ابزار رسیدن من به دارالقرار، اون وقت تغییر نام میدن. پس نحوه نگرش انسان به زندگی و شیوه بهره برداریش از امکانات الهیه، نحوه نگرش انسانه که میتونه آیه الهی رو بکنه حیات دنیا. نحوه نگرش انسان به زندگی که میتونه حیات دنیا رو بکنه آیات الهی. انسان میتونه با شیطان اوج بگیره، با فرعون اوج بگیره، با قارون اوج بگیره. مگه اینا تو قرآن نیومدن که انسان رو هدایت کنه؟ داستان قارون و فرعون و هامان و این اشقیایی که تو قرآن اومده، اینا همشون لطف خدا برای هدایت بشره دیگه. حالا به بیان از مرحوم علامه طباطبایی در خصوص این آیات توجه کنید تا صحت این گفتار ما رو ملاحظه کنید. ایشون در رساله انسان در دنیا صفحه 50 اینطوری فرمودن: حاضر الحیات، این حیات، این حاضریش برای تحقیره، یعنی این حیات بی ارزش. و هی تعلق نفس بالبدن و توصیت و ایاه و فی طریق کمالات شاغلتون لهو به نفسه ای ان غیره. میگه این حیات بی ارزش دنیا که عبارت از علقه و ارتباط جان به بدن. ببینید ما بدن نیستیم، ما جانیم، این بدن ابزار ماست، مثل این لباسی که تن ماست. منتها ما لباس رو لازم داریم دیگه، با لباس یک کارهایی میکنیم. اگه این لباس نبود نمیتونستیم بریم مثلا تو سرما و گرما بیرون از خونه. به همین تقدیر هم اگه این بدن نبود بسیاری از کارها رو جان نمیتونست انجام بده. خب همونطور که همه ما مثلا ما پیرمردا میفهمیم که عینک نداشته باشیم نمیتونیم مطالعه کنیم. پس عینک وسیله مطالعه است. بعد خب به عینکمون هم علقه داریم دیگه، گم بشه دنبالش میگردیم. اما اگر این علقه و ارتباط جان به بدن اینقدر عمیق بشه، چون ما به جان به بدن نیاز داریم، چون بدن واسطه ماست در کسب کمالات، چشم و گوش و زبان و تمام این اعضا و جوارحی که خدا ما داده مسیر کسب کمالاتن، اما اگر اینها که واسطن شدن هدف و انسانو به خودشون مشغول کردن، گفت کارت چیه؟ گفت کارم اینه که صبح تا شب کار میکنم که شبا بتونم بخورم، که بخورم که صبح بتونم کار بکنم، عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه بوشم شتا. خب این وقتی از غیر خودش باز میداره. یه غیر چیزای دیگه هم غیر از اینا تو این عالم هست، ولی این کانون توجه نفس شده بدن. خب چه اتفاقی میفته وقتی اینطوری شد؟ ببینید تعبیر عربیشو مخصوصا آوردم چون ترجمه کاهشش میده. میگه این موجب میشه که ان یتوهم روح انها عین البدن. این اشتغال باعث میشه که روح توهم کنه که عین بدنه، نه چیز دیگه. ما همینیم دیگه. بعدم میاد استخونو میگیره جلو پیغمبر، میگه من یحیی العظام و هی رمی، که این استخونو زنده. خیال میکنه انسان همین استخونه. خب خیال میکنه من همینم دیگه، همین زندگی هم، همین زندگی چند روزه دنیاست، که همونم نمیکنم مرگی در کار باشه. اون وقت وقتی این گونه شد، اون چیزی رو که کنارش موجود مشاهده نمیکنه، ینقطع و عن غیر عالم الاجسام. در این هنگام که روح توهم میکنه غیر بدن، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. ببینید تو صحبتی که علامه خوب دقت کنید، نمیگه بعدن، همین الان منقطع میشه. پس عالم غیر اجسام همین الان موجوده کنار ماست، این بهش توجه نداره چون توجهش همه به بدنه. چه اتفاقی میفته؟ یونسی یعنی فراموش میکنه تمام آنچه را که برش بود. در نتیجه تمام، من اینو ترجمه کردم با اجازه مرحوم علامه، به تمامی آنچه که برای او قابل دسترسیه، چون اینکه قبلا که یه جای دیگه نبوده که. میگه جمیع ما کان علی، تمام آن چیزهایی که بران بود، یعنی جمال و جلال و بها و سنا، و سنا یعنی بلندی، نور و حبور یعنی آسایش و سروری که قبل از نشأه بدن مادی داشته. شنونده مکانی و زمانی تا اینو میخونه میگه ای مگه ما قبل از این زندگی هم یه زندگی دیگه داشتیم؟ بعدم چون یه مسئله فانتزی خیلی خوشحال دوست داره بشنوه که خب این زندگی کجا بوده. این قبلی که داره میگه قبل رتبیه، قبل از غفلته، قبل مقامیه. یعنی این الان تو مقام غفلته. اگه از مقام غفلت بیاد بیرون، قبل از مقام غفلت اون موقع که غافل نبود تو همه اینا بود، نور و سرور و جمال و بها و سنا و نور، اینا همه بود. بشنو این نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. از اینا جدا شده، نه که بوده جدا شده، گیر کرده تو عالم ماده. خب اینا هیچ کدوم الان در این حالی که کنارش حاضرن و مشاهده نمیکنه. همین الان بهش تو جهنم حاضر، این مشاهده نمیکنه. عذاب ها و نعمت ها موجود، مشاهده نمیکنه. مرگ در دسترسش، حاضر نیست که منقطع بشه. اون وقت یادش میره آنچه را که پشت سر داشت. پشت سر مقامی بخونید اینو، دوست داشتین مکانی بخونید اب نداره. اون مقاماتی که آنچه که براش قابل دسترسی بود، یعنی مقامات قرب، مراتب نزدیکی، همراهی با طاهرین، فضای انس و قدس، انسان در این فضا داره زیست میکنه ولی بهش دسترسی نداره به دلیل غفلت، یادش نمیاد اصلا. اون وقت این آدم در تمام، در نتیجه این اشتغال مادی و فراموشی این عوالم قابل دسترسی که در کنارشه، در تمام مهلت زندگیش مشغول لعب میشه، زندگیش میشه بازی، جمع‌آوری چیزهایی که تمامی اونها رو به زودی در هنگام مرگ ترک خواهد کرد. و از اینا هیچ بهره‌ای برای بعد از مرگ نبرده. این آدم با چیزی مواجه نمیشه و چیزی هم باش مواجه نمیشه، چیزی رو دوست نمیداره، از چیزی بدش نمیاد، مگر اینکه در این مواجهه یک هدف خیالی و آرزوی توهمی رو وصف کنه. برم اینجا تا این طرف رو ببینم، مثلا این یه شغلی برام دست و پا کنه، بعدا نیازش دارم، این مقالم رو چاپ کنه، اون یه امکان مالی بهم بده، این توصیه رو فلان جا بکنه. اما خیلی تعبیر عجیبیه تعبیرات پایانیش، میگه اذا بلغ ها لم یجد شیئا، چون غایت خیالیه وقتی میرسه احساس کنه نرسیده. دیدیم مثلا ما فکر میکنیم دیگه دانشگاه قبول بشیم دیگه تمام عالم مال ماست، بعد مثلا قبول میشیم نه و تمام عالم هیچ هنوز مال شما نیست، بعد میگه خب مثلا اگه بتونم فلان مدرک رو بگیرم دیگه انگار که دنیا مال منه. ما از بچگی فکر میکنیم یه دوچرخه داشته باشیم همه عالم مال ماست، بعد این آفشارش فکر کنیم اگه موتور بشه خیلی همه عالم مال ماست. همینطوری رفتیم بالا تا الان هنوز داریم میریم جلو، هنوز نفهمیدیم که همه عالم مال ما میشه. وقتی میرسه میبینه نرسیده، چون توهم بوده دیگه. خداوند میفرماید و قدم نائل ما عملون من عملن فجعلناه هباء منثورا. درباره این شخصیت و اعمال خیالی اون که قالب آدم هستن، انشاءالله ما برکت این شب و جز اینا نباشیم، خداوند میفرماید ما به هر عملی که آنها انجام دادن توجه کرده و آن اعمال را همچون غبار پراکنده در هوا میگردانیم. ببینید تعبیر رو مرحوم علامه در المیزان، این مار چیز بود، این ترجمه که آوردم از المیزانه، میگه این تعبیر کنایه از قهر و غلبه حق تعالی بر تمامی اعمالی که اونها برای سعادتشون انجام میدادن. ببین واقعا میخواستن سعادتمند بشن، فکر میکردن پولدار بشن سعادتمندن، قدرتمند بشن سعادتمندن، نمیدونم مهاجرت کنن سعادتمندن، هر کاری که میکردن برای سعادت بود. و ولی میگه ما اون چیزی که اینا فکر میکردن سعادتشون در این قهر و غلبه پیدا میکنیم، باطلش میکنیم به گونه که هیچ تأثیری در سعادتشون نخواهد داشت. هباء منثور یعنی این دیگه، میگه همه تلاشات هیچ شد، یعنی تمام این تلاشهای عمرشون هیچ تأثیری در مسیر سعادت که باید تا ابد طیش بکنن نداره، بیزاد و توشه. بحث رو همینجا نگه میداریم، تبرکاً چند جمله از امیرالمومنین در توصیف دنیا خدمتتون تقدیم میکنیم و عرضمون تمام. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمی فرماید و احذر و کمد دنیا، شما رو از دلبستگی به دنیا سخت برحذر میدارم. حالا شما دنیا رو اینجوری بشنوید، دنیا یعنی اون نگاهی که ما به زندگی میکنیم، به جای دیدن آیات الهی حیات دنیا میبینیم، به جای اینکه متاع باشه میشه هدف، به جای اینکه ما رو سیر بده متوقفمون میکنه، به جای اینکه ما رو به دارالقرار برسونه گرفتار دارالغرورمون میکنه. میگه از این دنیا شما رو سخت بر حذر میدارم. حالا ببین تعابیر رو، میگه فانها منزل و قلعت، قلعه یعنی جایی که بعد ازش بکنی، بعد کوچ کنی، اینجا منزل کوچ کردنه، و لیست بدار نجعت، مسافرخونه است، محل اقامت نیست، خونه نیست، مسافرخونه است. قد تزینت به غرورها، خود شما مکر و حیله آرایش کرده، و قررت به زینتها، با این زینت خودش فریب داده همه رو. دارون هانت علی ربها، این سرا و خانه‌ای که در نظر پروردگارش بی مقداره و بی ارزشه. فخلط حلالها به حرامها، این خانه که خداوند حلال و حرامش رو به هم آمیخته، خیر و شرش رو با هم مخلوط کرده، مرگ و زندگی رو با هم در آمیخته، شیرینی و تلخی رو با هم ممزوج کرده. لم یصفها تعالی لاولیائه، خداوند اینو برای اولیاش انتخاب نکرده این دنیا رو، به همین خاطره که از دشمنانش هم دریغ نداشته. در روایت دیگه داریم اگه ذره‌ای در نزد خداوند ارزش داشت، به اندازه بال مگس به دشمنان الهی دنیا رو نمیداد، در حالی که داده، خیلی هم داده. خیرها زهید، خوبیهاش اندکه، شرها عتید، شرش آماده و فراوانه. جمعها ینفد، جمعش رو به فناست. ملکها یسلب، حکومتش سلب میشه. آمرها یخرب، آبادیش دائما رو به ویرانیه. فما خیر و دارن تنقض و نقزل بنا، چه ارزشی داره سرایی که چون امارتهای فرسوده در حال فرو ریختنه. و عمر یفنا فیها فنا از زاد، و مدت تنقط انقطاع از سیر، چه خوبی داره عمرهایی که همچون زاد و توشه مختصر رو به پایانه و زندگیهایی که همچون ایام سفر به پایان میرسه. چشم عبرت بین چرا در قصر شاهان ننگرد، تا چه سان از حادثات دور گردون شد خراب. پرده داری میکند بر قصر کسرا عنکبوت، جغد نوبت میزند بر قلعه افراسیاب. دعای پایانی من جمله از دعای ابو حمزه: سیدی اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرتک من خلقک. سید من، حب دنیا رو از قلب من خارج کن و مرا در جمع حضرت مصطفی و خاندان پاکش که از برگزیدگان از آفریدگانت هستند قرار بده. خیلی تشکر میکنم از این توجهی که به این گفته بودش. شدیداً از همه دوستان التماس دعا دارم در این شب عزیز و داغوی همه عزیزان هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.